بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن جبريل أتاني بخزائن الدنيا على بغلة شهباء فقال لي يا محمد هذه خزائن الدنيا ولا ينقصك من حظك عند ربك فقلت يا حبيبي جبريل لا حاجة لي فيها إذا شبعت شكرت اذا شبعت شكرت ربي واذا جئت واذا جعت سألت. در ادامه موعظه و نصیحت پیامبر گرامی اسلام با این فقره مواجهیم که جناب جبرائیل خدمت رسول اکرم رسیدند و همه خزائن دنیا رو، همه انبارها و انباشت نعم و رحمتهایی که در دنیا هست رو بر یک بغله شهبا، یعنی قاطری سفید حمل کردن از جانب خداوند متعال که اینها مال توست بدون این که چیزی از منزلت تو نزد پروردگار کم بشه. پیامبر فرمود من خزائن دنیا رو نمیخوام چون از یکی از دو حالت خارج نیستم، یا بی نیازم که خدا رو در این صورت شکر میکنم، یا نیازمندم، گرسنه هستم و در این لحظه از خدا میخوام، خدا هم که عنایت میکنه رزق ما رو میده. خزائن دنیا، جمع خزائن جمع خزینه است، جایی که مال در اون نگهداری میشه، ذخیره میشه، انباشت و محافظت میشه. مرادم همون گنجینه های دنیاست. قرآن هم میگه ان من شیء الا عندنا خزائنه، هیچ چیز نیست مگر اینکه انبارش و انباشتش دست ماست. بغله شهبا همینجور که عرض کردیم، بغله مؤنث بغله، استر یا قاطر رو میگن، شهبا مؤنث اشهب به معنای سفیدی است، یا سفید به سیاه آمیخته، توسی. گفته میشه که بغله شهبا اسم یک قاطری است که پیامبر اکرم اون رو داشت، حاکم اسکندریه این رو برای پیامبر فرستاده بود و هدیه کرده بود و به دلیل رنگش که سفید با رگه‌های سیاهی بود یا رنگ خاکستری که داشت بهش میگفتن بغله شهبا. در این تعبیر کنایی خداوند متعال همه خزائن دنیا رو در اختیار پیامبر قرار داد، بر پشت این استر گذاشت و تقدیم کرد و فرمود که جایگاهت کم نمیشه، این امانت. پیامبرم پاسخ منفی داد، گفت من اگر نیاز داشته باشم از خدا نیازم رو میگیرم و اگر بی نیاز باشم چه حاجتی به این خزائن دارم. آدمی که روزیش رو از خدا میخواد و خدا به اون عنایت میکنه، این انبار میخواد برای چی؟ انبارداری چرا بکنه؟ انبارداری برای کسیست که یک تضمینی از جانب خدا برای روزی ندارد. لذا فرمود این خزائن رو به کسی بدید که خدا نداره. من که خدا رو دارم و روزی من تضمین شده است، چه نیازی به این خزائن دارم؟ چرا انبارداری بکنم؟ به قول سعدی علیه الرحمه، افسوس بران دیده که روی تو ندیده است، یا دیده و بعد از تو به روی نگریده است. رحمت نکند بر دل بیچاره فرهاد، آن کس که سخن گفتن شیرین نشنیده است. ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. اونی کسی که محبت خدا رو نداره، علاقه به خدا نداره، ارتباط با خدا نداره، اون خزائن دنیا به کارش میاد، ولی کسی که کامش شیرینه به نام خدا، نیازی به این خزائن نداره. در مباحث فقه سیاست خارجی درباره لزوم و وجوب کسب دانش، شناخت قوانین، کسب اطلاع از مقررات، رویه ها و ساختارها و سازمانها صحبت کردیم که باید ساختارها و سازمانها برای کسانی که در عرصه سیاست خارجی فعالن کاملا شناخته شده باشد. همینجور گفتیم که رصد تحولات جاری جهان هم این رو لازمه که یاد بگیرن. اینکه ضوابط، رویه ها و سازمان ها چه هستند و چه رسالتی دارن و چگونه باید از تحمیل رویه ها یا قوانین ناسازگار با شرع به کشورهای اسلامی و مسلمانها جلوگیری کرد، این رو در یک فرصت مناسبی بررسی و بیان میکنیم. الان در صدد بیان وجوب شناخت و کسب دانش‌های مورد نیاز برای کارگزاران در حوزه سیاست خارجی هستیم. در باب وجوبش سخن میگیم. اجمالاً چیزهای مورد نیاز، اما تفصیلاً چیزها چیست در جای خودش بحث میکنیم. تلاش داریم به عنوان پایان بخش مباحث شناخت در حوزه سیاست خارجی دلایل وجوب کسب دانش و مهارت‌های مورد نیاز رو مورد توجه قرار بدیم و بحث بکنیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، یک نکته ای هست که اون رو بیان میکنیم. نکته چیست؟ این که آیا وجوب و لزوم یادگیری و تعلم علومی که شناختش ضروری است یک واجب نفسی است یا واجب غیری؟ فرقش چیست که اگر واجب نفسی باشد یا واجب غیری باشد و چه ثمره‌ای بر او استواره؟ این ممکنه سوال بشه. ثمرش اینجاست که اگر تعلم علوم مورد نیاز واجب نفسی باشد، برای عدم تعلم هم عقاب خواهد بود. اگر خود یادگیری و فراگیری واجب است، وقتی فرا گرفته نشد ترک تکلیف شده و برای ترک تکلیف هم عقاب تعیین کردن. ولی اگر ثابت شد که وجوبش غیری است، واجب غیری به خودی خود تکلیف نداره. مثلا روز قیامت چرتکه نمیزن که شما باید 4386 تا وضو میگرفتی نگرفتی، برای عدم الوضو یا طهارات سلاس شما رو عقاب بکنند. نه، طهارات سلاس برای اینکه نماز اقامه بکنیم واجب میشند، ولی به خودی خود واجب نیستند. اگر نماز واجب رو به خاطر هر دلیلی اقامه نکردیم معاقبیم، به خاطر نماز نخوندن عقاب میکنن، ولی به خاطر وضو نگرفتن، غسل نکردن، برای اینها عقابی نیست. پس ثمرش ثمره واضحی است. حالا باید ببینیم در مباحثی که داریم، اگر کارگزاران سیاست خارجی تعلم نکردن در این حوزه ها و عرصه ها معاقبند، یا به خاطر اینی که یاد نگرفتن در لحظه حساس نتونستن به وظیفشون اتیان بکنن و وظیفشون رو انجام بدن و خطا کردن و اشتباه کردن و کارآمدی لازم رو در انجام مأموریت ها نداشتن، به خاطر اون معاقبند. پس ببینیم که این واجب واجب نفسی است یا غیری. درباره واجب نفسی و غیری یک عده‌ای معتقدن که تعلم علوم که مورد نیاز انسان است، اونها واجب نفسی است. وجوب نفسی در مقابل وجوب غیری. به عمل واجبی گفته میشه که به خاطر وجود مصلحتی که درش هست به طور مستقل واجب شده، نه به عنوان مقدمه برای یک واجب دیگر. وضو مقدم است برای نماز خوندن، اما نماز خوندن به خودی خود واجب شده. پس اگر واجب به خودی خود واجب شد، این واجب نفسی است. اگر برای اتیان واجب دیگری فرض و واجب شد، این غیری است. روزه ماه مبارک رمضان که وجوب نفسی دارد و وضو که برای اتیان صلات و نماز واجب میشه، این دوتا مثال شاخص برای واجب نفسی و غیری است. خب، عبارت مشهور در تعریف واجب نفسی و غیری این است که تو کلمات بسیاری از بزرگان آمده، ما هم این عبارت مشهور رو از نهایت الافکار مرحوم آغازیای عراقی مطرح میکنیم. ایشون دارد که و من التقسیمات، تقسیم الواجب الى نفسی والغیری، از جمله تقسیماتی که بر واجب میشه تقسیم نفسی و غیری است. فالغیری، اینجا لف و نشج مشوشه، فالغیری واجب غیری، هو الذی یکون الغرض من ایجابه التوسل بهی الى وجود واجب آخر. واجب غیری اون است که غرض از وجوبش و ضرورت اتیانش دستیابی به واجب دیگری است. به شما میگن آقا وضو بگیر برای نماز خوندن. و نفسی و واجب نفسی مالا یکون و کذالک، اونیست که وجوبش به خاطر غیر نباشد، به خاطر خودش باشه. کل معرفت بالله سبحانه، مثل شناخت خداوند متعال که به خودی خود فی حد ذاته و فی نفسه، این مطلوب است. وقتی مطلوبیت منبعث از حسن اون فعل است، اینجا شد وجوب نفسی. وقتی منبعث از مطلوبیت فعل دیگری است، شد وجوب غیری. و الصلاة و الصوم و الحج و نحوها من العبادات و التوسلیات، خواه عبادات و تعبدیات، خواه عبادات تعبدی باشد یا افعال توسلی، واجب توسلی، مثل این که به شما بگن نماز، روزه، حج، زکات، یا غرض از اونها انجام فعل باشه، مثل تدفین و تکفین مرده، میت. همه اینها از جمله واجبات نفسی هستند. این تعریف مشهور از واجب نفسی و واجب غیری. مرحوم آقای خویی در اجود و تقریر که مباحث مرحوم میرزای ناینی در اصول رو تقریر کرده، همین تعریف رو از زبان میرزا ارائه میکنه، از واجب نفسی و واجب غیری، و به دنبالش یک اشکالی رو مطرح میکند. این که الواجب ینقسم الى نفسی و غیری، این رو به عنوان تعریف مشهور بیان میکنه. ان الواجب النفسی هو الواجب لا لعجل واجب آخر. واجب نفسی چی آقا؟ اونی که به خاطر واجب دیگری واجب نشده باشد. و الواجب الغیری ما وجب لواجب آخر، اما اگر به خاطر امر واجب دیگری واجب شد، این میشه غیری. تا اینجا فرمایش مشهور رو بیان کردند که از قول مرحوم میرزای ناینی این رو تبیین و تعریف کردند. در ادامه دارد که و اورد علیه، میرزا می‌فرماید که به این تعریف اشکالی وارد شده. اشکال چیست؟ اشکال این است که لازمه این تعریف این است که عمده واجبات غیریه، عمده واجبات غیری به حساب بیان. الان شما میگید آقا نماز واجب نفسی است، روزه واجب نفسی است، حج واجب نفسی است. اگر اینجور شد، این تعریف رو پذیرفتیم، همین واجبات نفسیه تبدیل میشن به واجبات غیریه. چرا؟ علتش اینه، همه این واجبات یک حکمتی وجود دارد که کسب اون حکمت، دستیابی به اون حکمت، علت وجوب این واجبات شده. مثلا نماز واجب است، لانها قربان کل مؤمن، قربان کل مؤمن. نماز واجب است، لانها تنها عن الفحشاء والمنکر. خب وقتی نماز برای یک حکمتی جعل شده که اون حکمت ترک گناهه، اون حکمت نزدیکی به خداست، پس این نماز مقدمه اون حکمت است. وقتی نماز رو در کنار حکمتی که برای اون جهل شده در نظر میگیریم، نماز میشه واجب تبعی، میشه واجب غیری. حج یا جهاد هم همینجور، زکات هم همینجور. شما زکات برات واجب است به خاطر حکمتی که دارد. حکمتش چیست؟ فقر زدایی. وقتی حکمت زکات رو در نظر میگیریم، یعنی فقر زدایی رو که زکات برای اون وضع شده، این زکات میشه واجب غیری. پس به این تعریف مشهور اشکال وارد است، و آن این که بر اساس این تعریف اگر نگیم کل واجبات نفسیه، لااقل جلش میشود، عمدش میشود واجبات غیریه، میشه واجبات غیری. این اشکالی که به این تعریف کردن. و تعریفی که اقامه شده، تعریفی است که بخشی از اجزاء غیر رو خارج نمی کنه، یا جامع برای همه افراد نیست، یا مانع از اغیار نیست. وقتی تعریف مانع و جامع نبود، این تعریف تعریف خوبی نخواهد بود. ایشون ادامه میدند، میرزای ناینی، که چون این تعریف، یعنی تعریف مشهور، با یک همچنین مشکل بزرگی مواجه است، مرحوم آقای آخوند از این تعریف صرف نظر کردند و تعریف دیگری را اختیار کردند، و من ثم عدل المحقق و صاحب الکفایه عن هذا التعریف. به همین حکمت و دلیل است که صاحب کفایه این تعریف رو جامع و مانع ندید و کنار گذاشت. خب پس این تعریف باید به روزرسانی بشه. مرحوم آقای آخوند در کفایه برای به روزرسانی کردن این تعریف نکات مهمی رو گفتند. ایشون در کفایه داره: و حیث و کان طلب و شیء و ایجابهی لا یکود و یکون لا یکاد و یکون بلا داء. بالاخره هیچ فعلی وقتی طلب میشه و واجب میشه، این بدون انگیزه نیست. لا یکاد و یکون و بلا دائن، بی انگیزه نیست، بی دلیل نیست. بالاخره هر فعلی با یک انگیزه و دلیلی واجب میشه. خب اگر اون انگیزه و دایی، فان کان دایی فیه، اگر انگیزه‌ای که باعث وجوب اون فعل شده، هوت توسل بهی الا واجبن، غرض این است که با وجوب این یک واجب دیگری انجام بشود، که اون واجب دیگر امکان آوردنش بدون این مقدمه نیست، لتوقفی علی فالواجب غیریون. اینجا واجب واجب غیری است. پس دایی برای وجوب چیست؟ اگر دایی بر وجوب این است که واجب دیگری اتیان شود، اینجا در تعریف مرحوم آخوند واجب غیری است. و الا اگر دایی این نیست که واجب دیگری انجام بشود، دعایی این است که خود این فعل انجام بشود، انگیزه این است، این میشه واجب نفسی. حالا خواه این فعلی که انگیزه برای وجوبش همون ارزش و اعتبار خودش می باشد، خواه این مقدمه فعل دیگری باشد یا نباشد. سواون کانت آی محبوبیت الواجب به نفسه، میخواد محبوبیت اون فعل واجب به اتکای خودش باشه، مثل معرفت خدا، کل معرفت بالله، یا محبوبیت به ما لهو من فائدت مترتبت علی، یا محبوبیت به خاطر فوائدیه که بر این فعل واجب مترتب خواهد بود، مثل اکثر واجبات عبادی و توسلی. همین که نماز واجب است، این محبوبیت ذاتی دارد ولی فایده هم دارد. محبوبیت ذاتیش اینه که خدا بهش فرمان داده، عبادات وقتی خدا فرمان میده اینا محبوب به ذاتند. البته این عبادت یک دستاوردهایی هم داره، تنها عن الفحشاء والمنکر، قربان و کل تقی یا توسلیات مثل تجهیز و تدفین و تکفین میت. خب این به حد ذاته مطلوب است، اگرچه مقدمه است برای این که بالاخره این میت رو از اینجا بردارن، بو میگیره، این ممکنه که هزار آفت دیگه‌ای به دنبال داشته باشه، دفن میکنن که از اینها نجات پیدا بکنن. خب پس تعریفی رو که مرحوم آخوند ارائه میکنن مبتنی بر قصد وجوب است، غرض از ایجاب است. اگر غرض ایجاب خود فعل بود یا غرض ایجاب فعل دیگری بود. لذا دارد فل اولا ان یقال، بهتر این است که در تعریف گفته شود ان الاثر المترتب علی ان الاثر المترتب علی و ان کان لازما، اثری که مترتب است بر فعل واجب اگرچه این اثر یک اثر لازمی است، کار لازمی است که باید انجام بشه، الا ان ذل اثر، مگر اینکه صاحب این اثر یعنی اون فعل واجب لما کان معنونن به عنوان حسن یستقل العقل به مده فاعله بل و به ذم تارکه سار متعلقا للایجاب به ما هو کذلک. این فعلی که اثراتی هم دارد و واجب شده مثل نماز که مایه تقرب است، مثل نماز که مایه دوری از گناه است، این فعل ضمن این که این اثراتی رو داره اما در زمان جعل و در مرحله جعل به عنوان حسن ذاتیش وجوبش جعل شده، همون حسنی که عقل میتونه اون رو درک کنه و حتی تارکش رو ذم خواهد کرد. وقتی اون حسن ذاتی متعلق ایجاب است، پس این میشه واجب نفسی. ولا ینافیه کونه مقدمتا لامر مطلوب آخر، این منافات با این هم ندارد که مقدمه برای یک امر مطلوب دیگری هم باشد، یعنی به نوعی نسبی است. نماز از این جهت که خودش مطلوب فی حد ذاته هست، عبادات چون مطلوب به عنوان خودشون هستن، اینها واجب نفسی قلم داد میشن. وقتی ما به این میگیم واجب نفسی هیچ اشکالی نداره، چون نفسا مطلوبن. اما همین واجب نفسی ممکنه مقدمه باشد برای یک فعل دیگری، اونم من اینه دارد که فعل دیگر چیه؟ شما این واجب رو وقتی انجام دادی به خدا نزدیک میشی. تقرب الالله هم ممکنه بگیم واجبه، تقرب الالله واجبه، دوری از گناه واجبه. این نماز از این بابت که اثراتی دارد، اون اثرات ممکنه مقدمه‌ای بشن برای اون اثرات این عبادات، اون معنی نداره. پس نسبی است نماز از این جهت که خودش مطلوب است، این واجب نفسی است. از این جهت که مقدمه است برای یک حکمت‌های دیگری، میشه واجب غیری. پس ولا ينافي كونه مقدمتا لامر مطلوب واقعا، بخلاف الواجب الغيري. مرحوم آخون میگه واجب غیری اینجوری نیست، لتمحض وجوبهی، اصلا وجوب اون صرفا جعل شده، لأنهو لکونهی مقدمتا لواجب نفسی، چون اینها به عنوان مقدمه برای یک واجب دیگری که اون واجب نفسی هست جعل شدن. البته و هازا ایزن لا ينافی ان یکونه معنونا به حسن، به عنوان حسن فی نفسه، یا به عنوان حسن فی نفسه. واجباتی که واجبات غیری هم هستن، ممکنه در درونشون یک حسنی رو هم بشه جستجو کرد. طهارات سلاس از این بابت که اینها به نوعی عبادتن حسن دارن، اما وجوب این طهارت جعل شده فقط به خاطر واجب نفسی دیگه که اون صلات بشه. الا انه لا دخل فی، لا دخل له فی ایجابه الغیری. این که حسنی دارد طهارت صلات مثل وضو، این حسنش دخالتی در این که این رو به عنوان واجب غیری فرض کردن دخالتی نداره، یعنی به خاطر حسنش واجب نشده، به خاطر غیرش واجب شده. ملاک واجب نفسی حسن خودش و ملاک واجب غیری حسن دیگری است. با این تعریف میبینیم که معیار واجب غیری و واجب نفسی بودن برگشت میکنه به اون دایی و انگیزهی که این فعل رو واجب کرده. تا اینجای مطلب باشه، ادامه رو انشاءالله در جلسات آینده توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.